أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نظریه محقق نائینی بود که ایشون فرمودند که خروج محکوم به وجوب از باب وجوب التخلص عن الحرام، پس چون تخلص از حرام واجبه این خروج از دار غسلی و محکوم به حرمت نیست و حکمش هم نداره، یعنی اون مبغوضیت و هرچه به منزلت الحرام هم نیست از لحاظ مبغوضیت و استحقاق عقاب. خب این نظریه را مبتنی کرده بر این مسئله که اساس به اصطلاح نظریه صاحب، رد نظریه صاحب کفایه، نظر صاحب کفایه این است که خروج مبغوضه، یستحق علیه العقاب، ولیکن محکوم به حرمت نیست، یعنی خود حکم حرمت وجود نداره. اما به منزلت الحرام من ناحیه المقبوضیه و من جهت استحقاق العقاب علیه. خب دلیل صاحب کفایه چه بود بر این مطلب؟ قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار. محقق نائینی میفرماید اگر انطباق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار را بر ما نحن فی قبول داشته باشیم، یک بحثی درش نیست، درست نظریه صاحب کفایه درسته، ولی چون انطباق اون قاعده را بر ما نحن فی قبول نداریم، لذا نظریه صاحب کفایه مردود میشه و استحقاق عقاب و مبغوضیت که مبتنی بستن بر این قاعده هم ساقط میشن. اون وقت نتیجتا چه میمانه؟ ما هستیم و یه قاعده دیگه، و اون عبارت است از وجوب و رد المال الى صاحبه، وجوب التخلص عن الحرام. این قاعده میاد جایگزین میشه و این قاعده چی اثبات میکنه؟ وجوب الخروج رو اثبات میکنه، چون که خروج مصداق تخلص از حرام و مصداق رد المال الى صاحبه هست، پس بنابراین این قاعده میاد جایگزین میشه و واجبش میکنه و خود به خود نظریه صاحب کفایه هم مردود میشه، به خاطر اینکه مبتنی بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینال الاختیار و اون شامل ما نحن فی نیست. خب پس بنابراین اینجا یه دو تا ادعا هست که باید اینا به اثبات برسه، و اون ادعایی که اصلی است و اساس مطلب بر اون استواره عبارت است از این که قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار منطبق بر ما نحن فی نیست. چهار تا دلیل آورده برای این که مرحوم امام در منایج متعرض شده، اما تعرض اجمالی همین فرماید، بگوش بکن، این فرماید بعض المحققین بعض المعاصرین اینطور قائل شدن، ولی استناد و تشبث کردن به یه وجوهی که این وجوه اعتباری نداره و لذا دیگه به تفصیل متعرض نشدن و اغماز کردن از بیانشو، به همین مقدار اکتفا کردن که این وجوه مخدوشه. ولی در محاضرات و حقیقوی متعرض شدن به تفصیل، هم چهار تا وجه محقق نائینی را به تفصیل بیان کردن و هم رد آنها را به تفصیل بیان کردن. حالا ما این وجود را متعرض، یکیشی که متعرض شدیم با جوابش، آمدیم سراغ وجه دوم. روزی باید وجه دوم رو بخوانیم، چون وجه اول را در بحث قبلی خوندیم. فاما وجه دوم عبارت هست از این که گفتن قاعده یعنی از وجوه این که ثابت بکنیم قاعده الامتناع به الاختیار لا ینال فی الاختیار منطبق بر ما نحن فی نیست، منطبق بر ما نحن فی. خب عرض کنم به خدمت با ساعت شما، وجه دوم اینه که عرض کنم خدمت شما این قاعده یه پایه و اساسی داره و اون اساس و پایه عبارت است از ثبوت ملاک تام. توجه فرمودید. می‌فرماید در موردی که قاعده منطبق می شود باید ملاک تام باشد. یعنی با مثالشو بزنیم که دیگه خوب روشن بشه. مثلا می فرماید که عرض کنم خدمت شما در قضیه وجوب حج اینجا ملاک تامه و قاعده هم منطبقه. چطور؟ برای اینکه یجب الحج، حج واجبه و ملاکش از حین استطاعت، همین که انسان مستطیع شد ملاک وجوب حج مستقر میشه با خود استطاعت. پس محققش استطاعت، هم که آدم مستطیع شد دیگه این ملاک، ملاک وجوب حج آمده، یعنی اون مصلحتی که وجوب حج داره از این آدم که به استطاعت رسیدی دیگه اون مصلحت تام و تمامه، مصلحت ملزمه است و باید تحصیلش کنه. چرا؟ برای اینکه مستطیع شده، به استطاعت که رسید اون مصلحت منجز شد. خیلی خوب. لیکن خب حالا این عمل حج یه مقدمه ای داره و یه ذل مقدمه ای. ذل مقدمه که خود اصل وجوب حج باشه مربوط به روز عرفه است. حالا فرض کنید از یه 6 ماه قبل مستطیع شده ملاک تام و تمامه، اما خود عمل حج مربوط به زمان متأخره که یوم عرفه باشه. خیلی خوب. ولو در زمان خودش، اما ملاکش از قبل تام و تمامه. خب این مقدمه ای داره. مقدمه عبارت است از سیر الحج، یعنی از تو خانه خودش از وطنش باید حرکت کنه، حالا یا با هواپیما یا با کشتی خودش را به مکه معظم برسانه که قادر بشه اعمال حج را انجام بده. پس اگر این سیر و سفر را انجام بده قادر بر حج می شود. اگر این سیر و سفر را انجام نده و بنشینه تو خانه در ظرف خودش که یوم عرفه است قادر به حج نخواهد بود. اینجا قاعده از امتناع بالاختیار لا ینال فی الاختیار نیست، برای اینکه اگر این سیر را انجام نداد و نرفت خب خود به خود فی یوم عرفه امتناع حاصل میشه، تو خانه خودش قادر به عمل حج نیست. اما این امتناعی که حاصل شده، این عدم تمکن مسبوق به تمکن بود. چرا؟ برای اینکه میتوانست در وقت خودش سوار کشتی بشه و بره و قدرت بالواسطه داشت، یعنی قدرت داشت بر عمل حج از جهت قدرت بر مقدمه. مقدمه را که سیر بود، که سفر بود، انجام نداد، ترک کرد. خب وقتی که ترک کرد پس بالاختیار تفویض کرده. بالاختیار یعنی از وقتی که مقدمه را انجام نداد و حالا که قدرت داشت مقدمه را انجام بده و عمدن انجام نداد. اینجا قاعده یعنی امتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار میاد در روز عرفه. حالا شاهد اینجاست که در روز عرفه او آدمی که تو خانهش نشسته خودی متمکن از حج نیست، با اینکه متمکن از حج نیست اما مستحق عذاب میشه. خب با اینکه عاجز هم همون موقع از عمل حج چطور مستحق عقاب میشه؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار، برای اینکه قادر بود برای اینکه سیر بکند و نکرد، پس به اختیار خودش تفویض قدرت کرد. این قاعده صدق میکنه و مستحق عقاب کرد. خب بله، حالا منظور این بود و منظور محقق ناین اینه که در این مورد که داریم تطبیق میکنیم این چه موردیست؟ این جاییست که ملاک تام بود حین استطاعت، یعنی به محض اینکه این آدم مستفی شده ملاک وجوب حج تمام تمام بوده، و چون ملاک وجوب حج تمام تمام بوده گردنش بوده که سیر را انجام بده. چرا؟ چون که بعد تمامیت ملاکه، بعد تمامیت ملاک عقل حکمش میکنه که پس سیر را انجام بده، یعنی مقدمه را انجام بده تا در مقدمه را هم قادر بشی انجام بدی. اما پشتوانه اینا چیه؟ پشتوانه اصلی قضیه اینه که از قبل ملاک تام بوده، چون از قبل ملاک تام بوده این مقتضی است که اقتضا میکنه که این هم مقدمه را انجام بده هم در ظرف خودی در مقدمه را انجام بده. پس یعنی میخواد بگی که پشتوانه اصلی این مسئله چیه؟ تمامیت الملاک من قبل هذه الامور. اگر ملاک تامی از قبل این امور داشتیم خب این مقدماتی حرف همه درست، اما اگر ملاک تامی از اول نداشتیم، حالا در قضیه حج ملاک تام از بابت استطاعت، چون استطاعت از مدت ها پیش حاصل شده و با حصول استطاعت ملاک تام پیدا شد. این ملاک تام مثل یه مقتضی پشت سر آدم که باید مراحل بعدی رو دیگه چکار کنه، وادار میکنه که انجام. خب چون ملاک تامه و اگر نکرد به خاطر اینکه ملاک تام را تفوید کرده و اهل امتناع بر اختیار لا ینافی الاختیار، ایشان که مستحق عذاب عقاب خواهد بود، ولو قام که حرمتی در کار نیست، خطاب وجوبی در کار نیست، خطاب حجه حج به جا بیاور عملا ساقطه دیگر به خاطر اینکه قادر نیست، اما استحقاق عقاب داره. استحقاق عقاب از چه جهت؟ از جهت تفویت ملاک ملزم، چون اون با استطاعت ملاک ملزم آمد و لازم یه هر چه تفویت بکنه مقصره به استحقاق عقاب است. ولو کام که در همون روز عرفه آدمی که تو خانش نشسته مثلا یجب علیک الحج یا حج به جا بیاور امر به حج معقول نیست، خطاب ساقطه، خطاب ساقطه، اما عقاب مقتضی عقاب چیه؟ همون ملاک تامی که از روز اول بود و تفویتش کرد. اون ملاک با چه پیدا شد؟ با استطاعت پیدا شد. بله بله تزرف ملاک قادر بوده بالقدرت علی علی المقدمه که سیر باشه. خب حالا محقق نایمی بالاخره همه این مطلبش دور میزنه دور یک کلمه که باید از قبل، از اول مواردی که قاعده منطبق میشه باید از قبل ملاک تامی داشته باشیم. حالا هم یک کلمه فراموش نشه، ملاک تامی از قبل باید داشته باشیم که بعدا اگر از قدرت استفاده نکردیم مستلزم تفویت ملاک و تفویت ملاک عقاب‌آوره، ولو کام که در ظرف خودش خطاب هم نداریم، خطاب حج به جا بیاوری نه. بعد می فرماید که در ما نحن فی اینطور نیست، ما نحن فی یعنی مسئله خروج، می فرماید برای این که در خروج حکم خروج، خروج نمی تونه حکمی داشته باشه مگر در ظرفی که اول دخولی پیدا بشه تا بعد نوبت برسه به خروج، برای اینکه عنوان خروج متقدم بر دخول، تا دخولی نباشه که خروجی نیست. پس بنابراین قبل الدخول، قبل الدخول شما بخواهید بگویید که حکم خروج آمده، ملاکی آمده، خب ملاکی تام نیست، ملاک حکم خروج، حکم شرعی خروج معنا نداره که قبل الدخول. چرا؟ چون که سالبه به انتفاع موضوع است، هنوز موضوعش که عبارت است از دخول حاصل نشده تا خروجی باشه. یعنی یه آدمی که هنوز داخل نشده لا تدخل بهش بگن خوب، اما لا تخرج بهش بگن معنا نه نه از بانت عنوان موضوع نداره. خود خروج، خروج یعنی خارج شدن از جایی، امکان وارد داشته باشه، نه امکان تحقق از بابی که موضوع نداره، امکان تحقق نداره از بابی که موضوع نداره قبل از دخول. درست شد؟ یا عنوانش خود نفس مفهومش، مفهوم الخروج یعنی که یعنی خارج شدن از جایی که آدم توشه. وقتی که انسان توی یه چیزی نیست خروج دیگه معنا و معنی قابل انطباق نیست، قابل انجام نیست الا بعد از دخول، و قبل از دخول موضوع نداره. پس می فرماید به خاطر اینکه قبل از دخول موضوع نداره ملاک هم نداره. وقتی که ملاک، این قبل از دخول، پس قبل از دخول ما ملاک تامی نداریم. بعد از آنی که داخل شد، خب شما خودتون قبول دارید که استراحت داره بخوره، برای اینکه اگر خارج نشه خب باقی میمانه و بخواهش بدتره، پس بنابراین بعد از دخول هم ملاک نداره. پس قضیه خروج نه بعد از دخول و نه قبل از دخول ملاک نداره. وقتی که نداشت جای انطباق قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافى الاختیار نیست، این فرمایش ایشان. خب جواب هم بدیم، بنا شد یکی یکی جوابشون عرض بکنیم. جواب از این مطلب این است که عرض میشد لیت شعری، ما نمیدونیم چرا ایشون عرض میشد خدمت شما یه عناوینی را که دخالتی در حکم ندارن میخواد دخیل بکنه. ما وقتی که میگیم حکم خروج حرمته به ما هو خروجون، خب نمیگیم حرام. وقتی میگیم دخول حرامه، به ما هو دخولون یا به ما هو تصرفون فی الارض المقصوبه. وقتی میگیم که تصرفات خروجی حرامه، چه حرمتی؟ خب حرمت لا تغتصبه، حرمتی که از ناحیه لا تغتصب میاد نه لا تخرج. یعنی چه؟ یعنی این نه متعلق به عنوان خروج نیست. عنوان خروج و دخول عناوینی هستن عارضیه و مقابل حکمی که ما میخواییم قائل بشیم هم که ارتباطی ندارن و دخالتی هم ندارن. صاحب کفایه و امثال ذالک که میخوان میگویند که این تصرفات از قبل همه حرامن، به ما و تصرفون طبیعت و تصرف لفظ مقصوبه، نه به ما و یسلق علیه عنوان الدخول یا یسلق علیه عنوان خروج. هر چه که تصرف باشه در زمین مردم، تصرف در مال مردم مصداق غصبه و حرامه. و این ملاکش هم سام، ملاکش از اول لا تغصب، لا تغصب یعنی لا تتصرف فی مال مردم. این لا تتصرف همینطوری که فعل عرضی را میگیره افعال طولیه را، یه فعل تدریجی را، یه فعل تدریجی که به مرور زمان تحقق پیدا میکنه. این غایت الامر این است که این تصرفات دخول دخولیه و خروجیه عنوان دخول و خروج بهشون دخالت ندارد، همون عنوان غصب. و این عنوان غصب مثل اکل و شرب و تکلم و تنفس، اینا امور تدریجیه که به حسب عمود زمان اجزا و افرادشون طولی واقع می شوند. لا تجتمع اجزا فی الوجود، افرادی دارن به حسب زمان که پشت سر هم به طور طولی واقع میشن در خارج. از قبل از وقوع همه اینا حرامه. مثلا فرض کن آدم یه غذایی میخواد بخوره، این خوردن یه غذایی ساعت طول میکشه، خب او افرادی اجزایی از خوردن که لقمه های آخری، خب هنوز قبل بعد از لقمه های اولی بود، اما از اول ملاک حرمت برای همه اینا نیامده. لا تاکل، ملاک حرمت اکل مال مردم عرض میشن از اول هست، از اول از ملاک حرمت و مبغوضیت و ملاک تصرف در مال غیر. بله تحت عنوان این که اون لقمه دومی را نخور، خود تا لقمه اولی نخوره دومی صرف نمی کنه. خب ما احتیاجی نداریم به این عنوان، احتیاج به عنوان دومی و سومی یا عنوان دخول و خروج، این عناوین مقصود نیست. مقصود حرمت ثابته از برای این افراد طولیه است، افراد طولیه که لا تجتمع اجزاها و افرادها فی الوجود، بلکه به طور تدریجی و شیئا فشیئا اینا در خارج محقق میشن. همه اینا قبل از تحقق حرام. لا تفعل همه اینا را میگیره من البتر الى الخط اسباب طبیعت، چون همه شون داخلن در طبیعت الغصب. و لا تغصب از اول همه را گرفته و ملاکشون هم فعلیه. چرا طبیعت قبول نه 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 طبیعت خب نه بابا دیتون نیستی شون لا تقصب هم میگه طبیعت رو اصل دار شده مطرح. خب بله نه نمیدونم حالا اینجا بحث اجتماع نور الا این، چون که عوامل متعلقا به تبایه و نوایی متعلقا به تبایه در بحث خود بحث تبایه اونجا خود بحثی داریم که آیا احکام متعلقا خود تصریح کرده متعلقا به تبایه خود تصریح کرده این که متعلق به افراد است در جای خیلی خوب خود یه منافعات داره خیلی منافع، اما در جای خودش تصریح کرده به این مطلب. این مطلب جای معینی داره یا نداره که آیا عوامل و نواهی متعلقا به افراد یا سبایی، تو همونجا تصریح کرده که متعلقا به سبایی. حالا یه جای دیگه یه چیزی گفته که لازمه خلافی داره، باید بدیم اونجا مرادش چه بوده. و الا ایشون یه آدمی نیست که بگوید اوامر و نواهی متعلقا به افراد. خلاف صریح کلمات در بحث اصلی یه قضیه که منعقد شده در اونجا که بحث اوامر متعلقا به تبایی یا افراد تصریح کرده به این مسئله. مبناش مسلم انتفاع فرمونیم. پس این هم راجع به این مسئله. و لکن حالا اینجا بعد کمی کمی بازش بکنیم، احتمال می رود که یه غفلتی عارض شده باشه، غفلتی عارض شده باشه و ایشون خلق کرده باشه راجع به حکم خروج بین حکم وجوب و حکم حرم. اینی که الان محل بحث ما صاحب کفایی هم قائل شده که گفتیم این قاعده الامتناع بالاختیار هم که تطبیق میکنیم برای اثبات چیه؟ حرمته و ملاق الحرمه، یعنی مبغوضیت و استحقاق عقاب، که میگیم با این قاعده به کمک این قاعده ثابته. احتمال میرود که ایشون خلطش کرده باشد که میگه این خروج ملاک نداره، خلطش کرده به ملاک حکم وجوب نه حرمت. اینطور یعنی استشمام میشه از کلامشون، احتمال میرود، نمیتونیم من به قطع بهش نسبت بدیم، چون هی تصریح کرده به این که حکم خروج ملاک نداره، نگفته حکم آیا مقصود وجوبه یا حرمت. احتمال میره خلط کرده باشه بین حکم حرمت و حکم وجوب. چطور؟ برای اینکه اگر کسی بگوید قبل الدخول این خروج ملاک نداره، به چه ملاکی؟ ملاک وجوب نداره، حرف پرتی نیست، حرف درستی. چرا؟ برای اینکه ملاک وجوب برای خروج اسباب تخلص عن الحرام، تخلص عن الحرام برای آدمی که مبتلا به حرام شده، و قبل از ابتلاع به حرام که آدم هنوز اصلا دخولی نیست و غصبی وجود خارجی نداره و حاصل نشده، خب بگوییم که ملاک وجوب تخلص از حرام، وجوب تخلص از حرام در ظرف این ملاک شکل میگیره و منعقد میشه که ابتلاع به حرامی پیدا شده باشه. مثل چه؟ مثل ملاک دوا خوردن، وجوب خوردن دارو. در چه موقعیه؟ در موقعی که آدم مریض باشه. اما آدمی که صحیح المزاجه هنوز مبتلا به مرض نشده تا اینکه ملاک استشفای با دوا در بارش تحقق پیدا بکنه. قبل از ابتلا به مرض آیا ملاک وجوب خوردن دوا ملاک داره؟ قبل از ابتلا به مرض ملاک نداره. اینجا هم قضیه ملاک وجوب خروج چون عبارت است از تخلص عن الحرام، بعد از ابتلاع به حرام این ملاک شکل میگیره. قبل از آنی که داخل بشه و ابتلاع به حرام پیدا کنه ملاک تخلص موضوع نداره. احتمال میرود که غرض این است که ایشون خلط کرده باشه بین ملاک وجوب و ملاک حرمت. اونی که محل بحث ماست و ما دنبال اثباتشیم ملاک حرمته. ملاک حرمت همون لا تغصبه، و لا تغصب از قبل دخول تمام افراد طولیه را گرفته و ملاک هم تام بحثی هم داشت. ولی این مطلبی را که ایشون می فرماین اگه بخواهیم یه جوری توجیه بکنیم، هر چند رفتی هم به بحثمون نداره، اما یه توجیه بکنیم که بالاخره حرف ایشون بی توجیه نباشه، احتمال می رود که ایشون قاطیش کرده باشه با ملاک وجوب. چون وجوب الخروج به چه ملاکیه؟ به ملاک تخلص عن الحرام. تخلص عن الحرام کی شکل میگیره؟ بعد الابتلاء بالحرام شکل، نه قبلش که آدم هیچ داخل نشده و ابتلایی نداره، تخلص براش هیچ زمینه ای نداره. مثل دارو خوردن میشه برای آدمی که هنوز مبتلا به مرض نشده، ملاک نداره. پس بنابراین ارشد خدمت شما برگشتیم به این که بله، نه مطلب ایشون وجسانی درست نیست. یعنی از چه جهت درست نیست؟ از جهت این که ما قائلیم به این که بحث ما سر ملاک حرمته، و ملاک حرمت برای جمعی افراد طولیه، چه غصب فی حال الدخول چه غصب فی حال الخروج، اینا همه افراد طولیه هستن، برای تمام اینها ملاک از قبل دخول متحتمه. مثل غذا خوردن حرام میشه، مثل تکلم حرام میشه، قبل از شروع همه افراد طولیش حرامه و ملاک هم داره. عرض کنم به خدمت شما وجه ثانی، و اما وجه ثالث این فرصت هست وجه ثالث وارد بشیم. آه ما شاء الله، الله محمد الله.